أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته فبتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه. خودم و همه شما عزیزان نمازگزار حاضر در این جلسه عبادی و سیاسی همه بزرگواران رو توصیه به رعایت تقوای الهی میکنم. در خطبه های اول سیری رو داشتیم در ارتباط با توصیه های کاربردی وجود مقدس نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که مجموعه این توصیه ها و عمل به اونها سبک زندگی اسلامی و زندگی دینی رو برای ما به نمایش میگذاره. از تأکید پیامبر گرامی اسلام بر موضوع تفکر و مسئله عقلانیت تا تأکید بر موضوع مشورت در خطبه های اول هفته های گذشته تأکید بر این مطلب صورت گرفت که اسلام روی موضوع مشورت در همه امور به عنوان یک راهکار مهم و تأثیرگذار برای نیل به اهداف و توفیق در کارها و همچنین کاهش ضریب خطرها و خطاها تأکید دارد، مخصوصاً در مباحث اجتماعی و اونجایی که هر گونه تصمیم و هر گونه اقدام مربوط می شود به امور عامه، مصالح جامعه، فردی، شخصی، مجموعه در موقعیتی هستند که می خواهند برای عموم جامعه تصمیم بگیرند، برای مصلحت جامعه اتخاذ تصمیم کنند، اقدامهایی رو انجام بدن. اونجا نقش مشورت در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها و هر گونه اقدام کاملاً برجسته است، اهمیتش مضاعفه و مشخصه. برای همین اسلام روی این موضوع تا تأکیدات فراوان دارد. منتها بحث منتهی به این نکته شد که این خطاها، این تأکیدها چه مبنای عقلایی میتواند داشته باشه. کسی که مشورت میکند، نظامی که متکی به مشورت بر نخبگان است، این طبیعتاً یک بخش مهمی از اتفاقاتی که ممکنه در این نظام رخ بده میتواند توجیهگر اتخاذ اون تصمیم باشه، فشارها رو از افکار عمومی، از روی دوش تصمیم گیران و تصمیم سازان بر می‌دارد. در بعضی از روایات ما روی این مسئله تأکید شده. اگر احیاناً با اتکای به نظر مردم و در اموری با اتکای به نخبگان جامعه، عقلای قوم تصمیمی گرفته شد، ضمن این که ضریب خطا و خطر کاهش پیدا میکنه، میتواند در صورتی که احیاناً تصمیم خطا از آب درآمد، افکار عمومی فشارشون رو روی تصمیم گیران و تصمیم سازان به حد اقل برسانند. و این نکته بسیار مهمی است که در روایات ما روش تأکید شده. به هر حال تصمیم مردمه، خواست مردمه. در هفته قبل هم عرض کردیم مواردی در تصمیم گیری هایی که مردم مداخله میکنن قطعا به خطاهایی ما میریم، یا نظام مردم سالار گرفتار چالش هایی میشه. اما چون خود مردم تصمیم گیرنده بودن، خود مردم اراده خودشون رو حاکم کردن، طبیعتا مسئولیت و بار سنگین مسئولیت از روی دوش حاکمیت برداشته میشه. البته رهبری نظام، نخبگان جامعه، تأثیرگذاران بر امور، اونها وظیفه هدایتگریشون سر جاش هست. اینها وظیفه دارن مردم رو ارشاد کنن، مردم رو هدایت کنن، ملاک‌ها رو برای اونها ذکر کنن. ذکر این ملاک‌ها، شاخص‌ها، وظیفه اصلی و رسالت نخبگان و تأثیرگذاران در وقت تصمیم گیری است. اونجایی که عوام جامعه، عموم جامعه میخوان وارد بشن، تصمیم گیری بکنن، شخصی رو به عنوان مسئولی در بخشی انتخاب بکنن، اونجا ورود عالمانه، ورود آگاهانه و ارشادهای دلسوزانه میتواند بسیار تأثیرگذار باشند، که در هفته قبل روی این مسئله مطالبی رو بر محور این مسئله عرض کردیم. نکته دیگری که از طیف وسیعی از روایات به دست میاد این هست که اساساً مشورت کردن موجب هدایت و دسترسی انسان به اهداف می شود. یعنی در بسیاری از امور انسانی که هدفی داره، نظامی که اهدافی داره، مجموعه‌ای که برای خودش اهدافی رو تعریف کرده و ترسیم کرده، امکان این که با مشورت و با به بازی گرفتن افکار عقلای قوم، یعنی نظرات اینها رو بخواد، مشورت های لازم رو با اونها داشته باشه، میتواند خودش رو در رسیدن به اون اهداف نزدیکتر ببیند تا اون کسی که مستبدانه عمل میکنه، تا اون جامعه ای که مستبدانه تصمیم میگیره، مسئولی که بدون خواستن نخبگان و گرفتن مشورت اونها اقدام میکنه. طبیعتاً همونطوری که از روایات ما استفاده میشود، انسان مستبد در رأی مشرف به هلاکته. احتمال این که تیر او به خطا بره، در رسیدن به اهداف خودش ناکام بماند، این انسان نزدیکتر است از اون فردی که افکار دیگران رو هم میخواد، نظرات صاحب نظران رو مورد بررسی قرار میده و یک نظری رو با توجه به همه اونها انتخاب میکند. این انسان در رسیدن به اهداف نزدیکتر است. لذا در روایتی از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، میخوانیم که الاستشارتو عین الهدایه. در کلمات قصار نهج البلاغه کلمه 211 این جمله امیرالمؤمنین به چشم میخورد. الاستشارتو عین الهدایه. حالا عین رو اینجا به معنای منشأ سرچشمه بگیریم یا این رو به معنای برابری بگیریم، تفاوتی نمی کنه. مشورت می تواند سرچشمه راهیابی انسان به هدایت باشه، به اون هدف باشه، یا این که نه، مشورت می تواند همسانی بکند و برابری بکند با هدایت، چون انسان رو قویاً به اون نقطه مورد نظر هدایت میکنه. خب این کلام نورانی امیرالمؤمنین که جملاتی از این دست در نهج البلاغه و همچنین در جملات پیامبر گرامی اسلام و سایر معصومین ما بهش برخورد میکنه. نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنم عزیزان این هست که در طیف وسیع از روایات ما، یکی از نشانه های انسان عاقل مشارکت در افکار دیگران است. در روایات ما به این مسئله اشاره شده. انسان عاقل، انسان خردمند، یکی از نشانه های او این هستش که در مسائل قبل از اینکه تصمیم بگیرد و قبل از این که اقدامی بکنه، تلاش میکند که نظرات صاحب نظران رو جویا بشه. البته ممکنه که موضوعات متفاوت باشه، به همون نسبه از کارشناسان در اون موضوعات مختلف باید نظر خواهی بکند. یه وقت موضوع مورد مشورت انسان مسائل خانوادگی است، یه وقتی موضوع مورد مشورت انسان مسئله تحصیلیه، یه وقتی موضوع مورد نیاز مسئله اجتماعی است، شغل یا مباحثی از این دست که انسان نیازمند به گرفتن نظرات دیگرانه. تو مباحث سیاسی هم به همین شکل، تو مباحث مهم اجتماعی و فرهنگی هم به همین شکل، انسان متناسب با هر موضوعی باید سعی بکنه از صاحب نظران اون موضوع دعوت و عمل بیاد. این نشانه خردمندی و نشانه عقلانیت در روایات ما ازش یاد شده. در روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام این تعبیر رو داریم که لا یستغنی العاقل عن المشاوره. هیچ انسان عاقلی و هیچ انسان خردمندی خودش رو از مشورت بی‌نیاز نمی‌داند. بگه حالا من درس خوندم، من متخصص این رشتم، من خودم صاحب رأی هستم، چیکار دارم به نظر دیگران؟ نه، اتفاقا انسان خردمند، انسان عاقل، ولو این که اهل نظر است، ولو این که خودش صاحب تخصص و رأی است، اما در عین حال خودش رو بی نیاز از نظرات دیگران نمی بینه. یا در روایت دیگر از وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام که خودش اللهم صل علی محمد و آل محمد مصداق کامل و اتم عقل بودند، انسان عاقل به معنای حقیقی کلمه و واقعی کلمه، یکی از مصادیق برجستش معصومین ما هستند. امیرالمؤمنین یکی از این انسانهای برجسته هست. اما در این حال می فرماید که انسان عاقل حقون علال عاقل، حقون علال عاقل یعنی لازمه، شایسته هست که یک انسان عاقل ان یضیف الی رأیه رأی العقلا و یضم الی علمه علوم الحکما. ولو اینکه انسان عاقل و خردمندیه، ولی باز نباید خودش رو بی نیاز بداند در تصمیم گیری ها از نظر دیگران. می فرماید سزاوار و شایسته است که نظرات دیگران رو هم بگیره، به رأی و نظر خودش اضافه بکنه. و نظرات حکما، اهل حکمت، اهل دانش رو هم بگیره، به نظرات خودش اضافه بکند. خب این نشانه عقلانیت یک فرده. اینها مجموعه ای از روایات و طیف وسیع از روایات هست که هم اهمیت مشورت رو برای ما تبیین میکند، جایگاه مشورت رو در نظام سیاسی اسلام مشخص میکنه که خود پیامبر گرامی اسلام با توجه به مطالبی که در خطبه های گذشته عرض کردم چقدر مقید بودن که تو تصمیم گیری ها و در تصمیم سازی ها از نظرات دیگران هم بهرمند بشن. و همین این که البته در روایات ما روی کسانی که باید از اونها نظراتشون رو جویا بشیم، روی این هم تأکید فراوان شده. یعنی بخش زیادی از روایات ما به ما می آموزند که با چه کسانی مشورت بکنیم و با چه کسانی وارد مشورت نشیم. این هم نکته مهمی است که در این خطبه من نمیتوانم، فرصت ندارم به اون مباحث بپردازم. انشالله اگر توفیقی بود در خطبه های آینده به این مسئله خواهیم پرداخت که ما نمیتونیم در مسائل و موضوعات از هر کسی هم مشورت بخواهیم. شاخصهایی و ملاکهایی برای مشورت ذکر شده که ما باید اون ملاکها رو در عکس مشورت دیگران مد نظر قرار بدیم. کسانی که این ملاک ها رو ندارن، این خصوصیات رو ندارن، اونها رو در دایره کسانی که میخواییم از اونها نظر بگیریم اساسا وارد نکنیم، چون ما رو دچار انحراف میکنن در تصمیم گیری ها، ما رو گرفتار چالش های جدی و بحران های اساسی میکنن. اینها رو انشالله در خطبه های هفته آینده بهش اشاره خواهم داشت. خلاصه این مجموعه این روایات و مطالب از حکایت‌های تاریخی و سیره اهل بیت اطهار جایگاه مشورت رو در نظام اسلامی برای ما روشن بکند. اون نکته‌ای که خیلی مهمه، باز با توجه به روایات و سیره پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت اطهار عرض میکنم قلمرو به مشورت است، محدوده مشورت است که ما در مشورت باید توجه داشته باشیم که در احکام اسلامی و احکام دینی مشورت نمی کنیم. این نکته مهم است. احکام الهی بیان شده، مسائل دینی، بایدها و نبایدهای شرعی برای بشریت از طریق قرآن، از طریق روایات وارده، سیره عملی اهل بیت اطهار برای ما تبیین شده، یا در عصری که درش حاضر هستیم عصر غیبت است و امام معصوم حضور نداره، حدود احکام اسلامی، بایدها و نبایدهای شرعی در روایات ما یا در فتاوی فقها بیان شده. ما در مسائلی که مسائل کاملا تبیین شده است، مشخص، مسائل شرعی، بحث نماز، بحث روزه هست، بحث حج، مباحث مربوط به خمس، مباحث مربوط به زکات، مباحث مربوط به حجاب، ما در اصل احکام شرعی جایی برای مشورت نداریم. اینو توجه بفرمایید. اینکه آیا ما حجاب رو رعایت بکنیم یا حجاب رو رعایت نکنیم، نماز بخوانیم یا نخوانیم، خمس بدیم یا ندیم، اینها جایی برای مشورت نیست. البته در همین حوزه هم صاحب نظران دینی، فقهای ما، در هنگام استنباط احکام شرعی استدلالها و نقط نظرات فقهای بزرگ رو میارن، بررسی میکنن و نهایتاً بر اساس تشخیصی که دارن، احاطه و تسلطی که روی مبانی دیگر دارن، اون نظر قطعی صاحب رو بیان میکنن. بله، ممکنه که در شیوه های ورود به این مباحث بحثایی باشه در این که ما برای اجرای این حکم شرعی و الهی چه شیوهی رو در پی بگیریم که بتواند ما رو در رسیدن به احکام شرعی و حاکمیت احکام شرعی ما رو موفق تر بکنه. اون یه بحثیست، اون شیوه ها و روش های عقلایی اونجا جای خودش رو داره، اما در اصل حدود اسلامی و اجرای احکام اسلامی جایی برای مشورت خواستن نیست. مجلس شورای اسلامی مثلا بخواد از فردا این مسئله رو مطرح بکند که آیا ما نماز بخوانیم یا نخوانیم، روزه بگیریم یا نگیریم، جامعه خمس بده یا نده، اینها مسائل و حوزه مشورت نیست که بعضی از افراد ممکنه که در اینجور مسائل دچار خلط مبحث بشن و مباحثی رو در این حوزه ها ورود پیدا بکنن که جای مشورت نیست. انشاءالله خدا به ما توفیق بده با مسائل دینی و معارف اسلامی بتوانیم آشنا بشیم، عامل به اونها بشیم و در راستای تحقق اونها انشاءالله بتوانیم نقش خودمون رو به خوبی و رسالتمون رو به شایستگی انشاءالله انجام بدیم. خدایا به همه ما توفیق عمل به دستورات دینی عنایت بفرما، به همه ما توفیق ترک گناه و معصیت عنایت بفرما، در ظهور مولانا حجت ابن الحسن علیه السلام تعجیل عنایت بفرما، شهدای ما، شهدای کربلا، با شهدای صدر اسلام، امام عزیزمون، با سالار شهیدان محشور بفرما. خدایا به عزتت قسمت میدم عزت اسلام، مسلمین افزون بفرما، دشمنان اسلام، توطئه اونها به خودشون برگردان، شر اجانب رو به خودشون برگردان. خدایا نظام جمهوری اسلامی در این مسیر پر افتخاری که به دست مبارک امام راحل رضوان الله علی تا به امروز پشت سر گذاشته، همواره با دشمنی ها و کینه ورزی ها و خصومت ورزی های دشمنان عنود مواجه بوده و به لطف و عنایت خود تا به حال همه این گردنه ها رو با توفیق پشت سر گذاشته، خدای از این پس هم به ملت عزیز ما این توفیق رو عنایت بکن که بتواند در ناکام گذاشتن اهداف دشمنان اسلام مثل گذشته موفق و سربلند عمل بکند انشاءالله. خدایا رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از همه خطرات و توطئه ها محافظت بفرما، بر تأییداتش و نفوذ کلماتش روز به روز بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.